خب دوستان همگی خوش اومدین، آخرین جلسه امسالمونه. انشالله که در سال آینده در خدمتون خواهیم بود به همین نحوی که تا حالا جلو رفتیم. انشالله جلو بریم سراغ داستان رفتن شهری و قومش به ده و ملاقات روستایی. یه داستانی رو ما شروع کردیم که یه آقای روستایی هر سالی 3-4 ماه می اومد مهمان یک شهری می شد و خیلی اصرار می کرد به این آقای شهری که شما چند وقتی بیا ده و در روستا زن و فرزندان خودت رو بیار و ما بهتون نمیذاریم بد بگذره، خیلی بهتون خوش میگذره. وعده های زیادی بهش داد. شهری به هر ترتیبی که بود از رفتن به روستا روی برمیتابید و نمیخواست بره. به هر حال بچه ها زیر پاش نشستن، گفتن همه مسافرت میکنن، چرا ما مسافرت نمیکنیم؟ بالاخره راضی شد که به سمت روستا حرکت کنه. اینا اومدن، مشقات زیادی رو کشیدن، آفتاب سوزان، شبهای تاریک، و بعد از ماهی رسیدن به روستا. از اینی که رسیدن به روستا، داستان رو دوباره دنبال میکنیم. صحبتهای خیلی مفصلی در جلسات اول و دوم شد. در جلسه قبل من نظرات خود مولانا رو در رابطه با صحبتهایی که جلسه اول و دوم کردم خدمتون ارائه دادم. بقیه صحبتها هم در این جلسه خواهد بود به انضمام نتیجه گیری که از داستان میشه. من دوستانی که تازه به ما پیوستن و تشریف آوردن خدمتشون عرض کنم، اینها یک سخنرانی های یک جلسه ای نیستش که یه مبحثی در یک جلسه ای مطرح بشه و به نتیجه برسه. اینها یک سری سلسله داستان ها و صحبت هایی هست که همه به هم پیوسته است و با یک جلسه بهره برداری ازش نخواهد آنچنانی بود. اینی که توجه کنید، عنایت کنید، اگر دقیقاً بخوایم متوجه بشیم که چی گفته میشه، باید صحبت ها دنبال بشه، چون همه چیز به هم پیوسته است. ما در یک جلسه نه نتیجه ای از چیزی گرفتیم و نه صحبت ها تموم شد، صحبت ها نیمه کار موند. صحبت های امشب هم که خب مفصل خیلی زیاده، من میرم توی داستان و داستان رو میخونم، توی داستان توضیحات خدمتون میدم. پس رسیدن خواجه و قومش به ده و نادیده و ناشناخته آوردن روستایی ایشان را. دفتر سوم. بعد ماهی چون رسیدند آن طرف، بینوا ایشان ستوران بی علف. یک ماه طول کشید رسیدن اونجا، نوا و آذوقه و همسشون تموم شده بود، حیواناتشون هم علف نداشتن. روستایی بین که از بدنیتی می کند بعد لطیا و لطی، می کند بعد لطیا و لطی. این هم به این نحو بخونید صحیحه. میگه که روستایی ببین که از نیت بدی که داشت بعد لطیا و لطی. خیلی از شارحین مثنوی این رو ارتباط دادن با آیاتی از قرآن، البته نظر اونهاست، ولی این تا اونجایی که من اطلاع دارم ضرب المثل عربی هستش. یه چیزی رو به پشت گوش انداختن، یه چیزی رو حالا بعدن انجام میدم، و اصطلاحاً خود رو به کوچه علی چپ زدن. روی پنهان میکند زیشان به روز، تا سوی باغش به نکشایند پوز. روش از اینا پنهان میکنه و از این میترسه روستایی که پوز دهانشون رو به سوی باغش این باز نکنن، این نرن تو باغ این میوه های اینو بخورن. آنچنان رو که همه زرق و شر است، این زرق نرزق، زرق و شر است، از مسلمانان نهان اولاتر است. میگه روی که همش درویی و شر و شرارته، از مسلمانان نهانی، منظور مسلمانان فقط کسانی که اسلام دارن نیست، اسم عام هستش. در ابیات حافظ، در ابیات مولانا شما زیاد این اصطلاح رو میبینید که منظور انسان ها هستن. میگه بهتر اینه که هیچ آدمی یک همچون شری رو نبینه. رویها باشد که دیوان چون مگس، بر سرش بنشسته باشند چون حرس. چون ببینی روی او در تو فتند، یا مبین آن رو چو دیدی خوش مخند. در صحبتهایی که با هم داشتیم بحث این بود که روستایی نماینده نفسه و شهری نماینده عقل مفید و روان انسانیه. اصطلاحاً در نفس انسان اونچنان مگس ها مثل دیو و شیطان دور این دارن میچرخن و رو این نشستن و حسا دارن ازش حفاظت میکنن که میگه وقتی که میبینی اینها رو، این یا در صورتت میفته، یعنی تو هم از این چیزی رو میگیری، واگیر داره، و اگر دیدی نخند، خوش نباش به این دستان. همه رو خدمتون عرض خواهم کرد. در چنان روی خبیث آسیه گفت یزدان نصف آن به ناسیه. این هم اشاره هستش به سوره علق آیه 36 که هرگز کسانی که رو می کنند به این نفسانیات در سعادت نخواهند بود. چون بپرسیدند و خانه‌اش یافتند، همچو خیشان سوی در بشتافتند. اینایی که این شهری‌ها و خانواده‌اش که اومده بودند سوال کردند از خونه این روستایی و چون فهمیدند که خونه‌اش کجاست، مثل قوم خیش به سمت خونه دویدند. در فرو بستند اهل خانه‌اش، خواجه شد زین کجروی دیوانه وش. اهل خونه روستایی رو در رو به روی شهری بستند و خواجه شهری از این ناجوان مردی، از این کجروی، مثل دیوانه ها شد. وش پسوندیه، مثل مهوش، چیزی که شبیه ما هستش. دیوانه وش چیزی که شبیه دیوانه ها شد. لیک هنگام درشتی هم نبود، چون در افتی به چه تیزی چه سود. دیگه وقتی نبود که این بخواد درگیری کنه، دعوا کنه و درشتی کنه با روستایی. وقتی که میفتی توی چاه، دیگه درشتی کنی و تند صحبت کنی و عصبانی بشی چیزی رو عوض نمی کنه. بردرش ماندند ایشان 5 روز، شب به سرما، روز خود خورشید سوز. شبها سرد بود و روزها هم گرم بود. اینها پشت این در، پشت در خونه روستایی موندند. نز قفلت بود ماندن، نه خری بلکه بود از استرار و بیخوری. با لیمان بسته نیکان ز استرار، شیر مرداری خورد از جوع زار. ببینید، میگه که یه جاهای آدم های نیکمنش، نیکمرد، با آدم های فرومایه و پست نزدیک میشن. این به خاطر اضطرار و ضرورتیه که وجود داره، مثل زمانی که شیر یک مرده‌ای رو، یک شکار مرده‌ای رو میخوری، چون میدونی شیر معمولا زنده شکار میکنه. او همی دیدش همی کردش سلام که فلانم من، مرا این است نام. شهری روستایی رو دید، سلام علیک، گفت من اینم، اسمم اینه. گفت باشد، من چه دانم تو کی، یا پلیدی یا قرین پاکی. گفت حالا اسمت هرچی میخواد باشه باشه، یا آدم بدی هستی یا آدم خوبی هستی، من چه میدونم تو کی هستی. گفت این دم با قیامت شد شبیه، تا برادر شد یفر رو من اخی. گو انگار شده روز قیامت، زمانی که برادر از برادر فرار میکنه. باز اشاره به آیه هست در قرآن، آیه 34 سوره عبس، که در روز قیامت انسان ها از برادرشون، پدرشون و مادرشون فراری میشن. گفت اگه روز قیامت شده که این برادر روستایی داره من رو اینجور فراموش میکنه. شهر میکردش که من آنم که تو، لوت ها خوردی زخان من دوتو. گفت آقا من همون آدمی هستم که میمدی خونه من اونجور چرب و شیرین میخوردی، خیلی میخوردی، دوتو میخوردی، خیلی میخوردی. آن فلان روزت خریدم آن متا، یه فلان روز برات این متا رو خریدم. کل سر جاوز الاسنین شا. اینم باز یک ضرب المثل عربی هستش که میگه که هر سری که از بین دو نفر خارج میشه، این به گوش همه خواهد رسید. گفت همه سر دوستی ما رو میدونن، همه دیدن که من با تو چه دوستی هایی داشتم. سر مهر ما شنیدستند خلق. شرم دارد رو چون نعمت خورد حلق. میگه سر دوستی ما رو، مهربونی ما رو مردم شنیدن، و وقتی که انسان لقمه کسی رو خورد، غذای کسی رو خورد، شرم میکنه و در روی به قول خودمون نمکگیرش میشه. او همی گفتش چه گویی تو رهات؟ گفت یاوه و چرت پرت چرا میگی؟ نه تو را دانم نه نام تو نجات. خلاصه روستایی به طور کامل منکر شد که من تو رو میشناسم. پنجمین شب ابر و بارانی گرفت، کاسمان از بارشش دارد شگفت. چون رسید آن کارد اندر استخوان، حلقه زد خواجه که مهتر را بخوان. وقتی که دیگه خیلی بهشون فشار اومد و کارد به استخونشون رسید، خواجه شهری حلقه در خونه روستایی رو زد و گفت که مهتر رو، یعنی بزرگ این خونه رو، بخونید. چون به صد الهاح آمد سوی در، گفت آخر چیست ای جان پدر؟ با صد ناز و کرشمه اومد دم در، گفتش که داستان چیه؟ چی از جون من میخوای؟ اینجا وایسادی که چی؟ ببینید، یکی از موردهایی که صحبت کردیم در تصویرها، وقتی که ما در مجاز زندگی میکنیم، شادمانی در مجاز نهفته نیست. یکی دیگه از نکته هایی رو که در این مجازها و این بحث دیدن تصویرها در نفس و مشاهدگری که فقط برای ما تصویر به وجود میاره، این هستش که وقتی که به در وعده ها و قول هایی که به ما داده میریم، در رو به روی ما میبنده. همیشه شما اگر نگاه کنید، کار نفس دادن قولهای تو خالیه، یعنی چیزهایی رو به ما میگه که وقتی به اونجا میریم و به اونجا میرسیم، در به رومون بسته است. میبینیم این اونی نبود که به ما میگفت. اگر میگفت شادی در این هست، اگر میگفت شادی در فلان مسئله اعتباری وجود داره، رسیدیم به این مسائل و دیدیم که هیچ کدوم از اینها اینجور نیستن. من چند تا نکته رو خدمتتون عرض کنم که امیدوارم بتونیم نتیجه گیری هایی بکنیم در رابطه با این داستان. یکی از چیزهایی رو که مشاهدگر در انسان ایجاد میکنه، بحث لذته. شما اگر به هر کدوم از ماها نگاه کنیم، خودمون رو ببینیم، میبینیم که ما هممون طالب لذتیم. ما لذت پرستیم، یعنی هر چیزی رو برای لذت میخوایم. لذت‌های متفاوتی که در روشنفکر بودن، آزادی خواه بودن، موقعیت اجتماعی داشتن، پول فراوون داشتن، مدرک فراوون داشتن، موقعیت فلان داشتن، تمام این لذت‌هایی که در اینها وجود داره، ما به هیچ عنوان نمیتونیم منکر این بشیم که اینها در ما تولید لذت میکنه و ما از اینها التزاز عجیبی رو داریم. هر چیزی رو ببینید در ما این حرکت رو داره. اگر کسی صحبتش این باشه که خب چه اشکالی داره انسان با لذت زندگی کنه، به هیچ عنوان بحث این نیست که انسان میخواد چه بکنه. هر کسی اون کاری رو میکنه که باید بکنه. من بارها خدمتون گفتم عرفان ایجاد نیاز نیست، فقط متوجه یه نکته ای باش. لذت چهره دیگه ای از غمه و غم چهره دیگه ای از لذته. این دوتا با هم عجینن. در بحث مشاهدگر، مشاهدگر با حذف تصویرها و ایجاد تصویرهای جدید بر این تصور جلو میره که با ایجاد تصویرهای جدید غم رو میپوشونه و ما چهره غم رو نخواهیم دید، اما ما رو متوجه میکنه که لذت در غم نهفته است و غم در لذت نهفته است. لذت در بحث مشاهدگر و ساختن تصویرها اونقدر جلو میره که ما از تمام اینها لذت میبریم. من یک انسان روشن فکرم، من یک انسان تحصیل کردم، من پول دارم، من موقعیت اجتماعی خوبی دارم، من دارای هزاران اعتباریات هستم. اینها همه به من لذت میده و یک لذت نهایی در این تماشاگر وجود داره، یک تصویر نهاییه. اون تصویر نهایی زمانیه که شما رو درست میشونه بغل دست خدا، خدایی که مشاهدگر میسازه، خدایی که تصویری از یک سری تصاویره و این رو به عنوان خدا معرفی کرده در خودش و شما رو بغل دست اون میشونه. این دیگه نهایتیه که ما در این لذت بهش میرسیم. من در دست راست خدا نشستم. ببینید، بر هر کدومون اگر دقت کنیم به خودمون، میبینیم که این صحبت در ما زیاد میچرخه که من عزیز کرده خدام. ببینید اینا رو چندین بار تکرار میکنیم در طی شاید روز. فلان آدم دل منو شکست، خدا بد جور جوابش داد. دل منو نشکنی یا من عزیز کرده خدام. ببین اصلا از اول خدای لطف دیگه‌ای به من داشته. دست راست خدا میشینیم و خدا رو مقید میکنیم به واکنش دادن در مسائل عصبی ما، در نفسانیات ما. یعنی این خدا کسیه که فقط میاد و به ضربات عصبی که ما خوردیم، تعصباتی که ما داریم و نفسانیاتی که داریم جوابگوه، انسانهای دیگر رو لطمه میزنه به خاطر من و عصبیت هم. این یکی از جلوه های مشاهدگر هستش. بسیار دقت کنیم از حقیقتی که در عرفان صحبت میشه، از حقیقتی که در هستی و در درون انسان وجود داره صحبتی به هیچ عنوان از تصویرهای ساخته مشاهدگر نیست. ببینید، من در دست راست خدا نشستم، آخرین شاید یکی از نهایی ترین قسمتهاییه که من در این پیشرفتهای تصویری انجام میدم. همه ما دنبال این لذت ها میگردیم و چقدر خوبه که همه هم ببینن که من خیلی مورد توجه خدا، من یک قدیسم. در تمام زندگی ما تک تک این صحبت ها رو ببینید خودتون در تمام انسان ها و من جمله در خودمون. خیلی خوب، پس داشتن لذت مسئله ایه که من میخوام با لذت زندگی کنم. میخوای با لذت زندگی کنی، زندگی کن، اما آگاه باش برای موضوعی. زمانی که شما با یک جریانی برخورد میکنید، با هر چی که برخورد میکنید، فرض کنید باز مثال همیشگی، به یک منظره خیلی مصفایی میرید، به یک باغ و گلزار زیبایی میرید، وقتی که در یک آن شما با این پدیده روبرو میشید، یک جریانی، یک شادمانی. فرق هست بین شادمانی و لذت. الان خدمتتون عرض میکنم، وجدی، حالت زیبایی درتون به وجود میاد. این حالت زیبا رو که داشتید، یک آن شما درکی از یک حقیقتی کردید، ارتباطی با یک موضوعی داشتید که در شما شادمانی ایجاد کرد، در شما تولید وجد کرد. فکر انسانی به محضی که شما این وجد رو دارید، این وجد رو، این درک لحظه رو، این شادمانی رو در از شما می دزده. حتما به بحث غلام هندو و سلطان محمود دقت کنید، خیلی این صحبت ها اونجا شده، این رو از شما میدزده و این رو میده به حافظه. و فکر انسانی با یاد این وجد همیشه میخواد لذت ببره. شما از اونجا جدا شدین، شما از اون منظره اومدین کنار، یک وجدی داشتید، یک شادمانی داشتید، یک تجربه ای بود. حافظه با نشخوار کردن این، فکر با هی تکرار این، درخواست تکرار این که من این رو میخوام و میخوام و میخوام، شما رو میکشونتتون به درک تجربه ای به نام لذت. در این تجربه فکری، یک شادمانی به خاطر اینکه فکر این رو دزدید و در حافظه نگه داشت و ما هی این رو تکرار کردیم و هی خواستیم و خواستیم، تبدیل میشه به چیزی که فقط میخوایم دوباره تکرارش کنیم، اگرچه تجربه بعدی که از این باغ داشته باشیم همون تجربه نخواهد بود، ولی این به ما فشار میاره. شما این رو ببینید در نوشیدن نوشیدنی ها، شما این رو ببینید در دیدن منظره ها، شما این رو ببینید در زندگیتون. خیلی جاها یک تجربه ای رو دارید، یک وجدی رو دارید، یک شادمانی رو دارید و این رو میگیره و میکشتش تو حافظه و با خواستن و مجبور کردن شما به خواستن دوباره این تجربه، شما رو وادار میکنه به این که این رو دوباره تجربه کنید. از اینجا میشه لذت. اشکال داستان فقط زمانیه که اگر مهیا نشه براتون، شروع میکنه به اذیت کردنتون، شروع میکنه به درد آوردن درونتون. شما اگر در یک شرایطی از داشتن یه ماشین، از دیدن یه منظره، از خوردن یک غذا شادمانی رو داشتید و همینطور از درک معنوی شادمانی رو داشتید، شاید الان دوباره تکرار اون مقدور نیست و این هی تقاضاش بر تکرار داستانه، هی تقاضاش بر تکرار داستانه. درد میگیره، درد وجود انسان رو میگیره. وقتی که شما دقت کنید، شاید خیلی از دوستانی که تجربه سیگار دارن، تجربه خیلی چیزهای دیگه دارن، وقتی که میخواد هر چیزی رو، ببینید چجوری به جونتون میفته که تو باید این رو فراهم کنی و الا اذیتت میکنم، نمیذارم رهاشی. پس لذت وقتی که شادمانی تبدیل شد به لذت، در حقیقت ذهن تکرار این رو میخواد و همش در حافظه این میخواد بازی کنه. شما در مسیر شادمانی مقدار محدودی فضا به حافظه باید بدید. شما میدونید که این رستورانی که رفته این غذاهای خوبی داره، همین، جلوتر از این به حافظه میدون ندید. حافظه تا جاهایی کاربرد داره. حالا همه این صحبت ها رو من برای چی خدمتون میکنم؟ از این داستان به چند نکته میخوام برسم. شما در بحث روان حرکت میکنید، ایستایی ندارید، روانه، تجربه میکنه، وقتی که این تجربه رو کرد میره برای تجربه بعدی. اصطلاحی که من همیشه خدمتون گفتم، تخمی رو که میکاریم شخم نمیزنیم، یعنی دقیقا همین موضوع. خیلی از صحبتهایی رو که میشنویم در جلسات عرفانی و خیلی داستانهایی که از این تیپ مسائل هستند، اینها جایگاه خودشون رو در درون باز میکنن. دوستانی که چندین و چند سال تجربه این جلسات رو دارن، این در جای جایگزین میشه. اون وقتی که فکر شروع میکنه به شخم زدن، شروع میکنه به این که این رو هی بخواد و بخواد و بخواد، اونجا شما متوجه میشید که یک بازیچه این دریافت شما شده برای فکرتون. این دیگه یک واقعیتی نیست که شما تجربهش کردید. پس اگر میخواییم لذت داشته باشیم، داشته باشیم، ولی بدونیم سایه‌ای با لذت وارد ذهن ما میشه که مشاهدگر این سایه رو در وهله اول کتمان میکنه، ما رو به روی اون سایه کور میکنه که نه، من زمانی که سوار این ماشین میشم اون چنان من میشم این ماشین و این ماشین میشه من، من میشم این مدرک و این مدرک میشه من، این لذت میشه من و من میشم این لذت، که فراموش میکنم که از پی امروز ممکنه فردایی هم باشه. این سایه داره با این وارد میشه، من این رو نمیبینم. به این موضوع باید آگاه بود، به این موضوع باید آگاه بود برای کسانی که در مسیر طریقت قدم برداشتند. من جلسه قبلم خدمت عزیزان صحبت کردم، ما بحثامون به هیچ عنوان بحثای خانوادگی، اجتماعی، پیشرفت در اجتماع، پسرفت در اجتماع نیست. ما در مسیر مشخصی در طریقت از مثنوی صحبت میکنیم. شمایی که تجربه کردین، شمایی که شهود داشتید در طریقت، دقت کنید که این شهود و تجربه، این وجد و شادمانی تبدیل نشه به نوعی از لذت که حافظه و ذهن تکرار این رو میخواد، همش میخواد اینو تکرار کنه. در هستی، در هستی درونی و در هستی بیرونی مسائل به این نحو نیستن. هر نفس نو می شود دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا. هر لحظه داره تغییر می کنه. چیزی رو که تجربه کردی تجربه می کنی و ازش رد می شی. جایی که باید نهادینه بشه نهادینه می شه.